شم زماست، شب محصا طلوع صد نداست، به خان که شب سرود زن شبن،
که این وطن وطن شبن.
شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبت که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینش، چو جان پناه و معمن است.
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون های حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. من نصرالله قاضی هستم و در برنامه امروز که به مناسبت سالگرد دوم قتل حکومتی ژینا امینی تهیه میکنیم، از رفیق گرامی حمید نوذری، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی، خواهش کردم به ما ملحق بشن و نظرات خودشون رو در مورد مسائلی که اتفاق افتاده و دیدی که ایشون دارن مطرح بکنیم. رفیق حمید، میخواستم قبل از هر چیز سلام کرده باشم به شما و ازتون خواهش کنم که در مورد قتل حکومتی که 2 سال پیش اتفاق افتاد، در حقیقت طوری پیش رفت که موجودیت جمهوری اسلامی رو به شکل بی‌سابقه‌ای به چالش کشید. از نظر شما قتل ژینا چرا چنین جنبشی رو در ایران دامن زد؟
ممنونم از شما رفیق نصرالله و متشکرم از شما و دستم در کانال تلویزیون که این امکان رو به من دادید. خودتون میدونید خیلی سوال سختیه و دلایل مختلفی متخصصین از حوزه های مختلف به این مسئله تا الان نگاه کردن. شاید همه بهتر از من بدونن که هنگامی که یک دستفروش تونسی خودش رو آتیش زد، هیچ کس از این انباش شده تناقضات و تبعیضات و نابرابری‌هایی که در جامعه مثلا مثل سوئد بود نبود که بی اطلاع باشه، ولی این خودسوزی انگار آتیشی به اون باروت خاموش بود و روز قبلش هیچ کس فکر نمی کرد که ممکنه همچی اتفاقی اینقدر رو در بر بگیره. به نظرم ماجرای قتل حکومتی مهسا هم همین جوره. اگر فقط اجازه داشته باشم، پیش از مهسا ما سالها با برآمدهای جدی اجتماعی در ارتباط بودیم. دیگه لازم به تکرار نیست که هی سالهای 96 و 98 و حتی اردیبهشت پیش از قتل مهسا و مسائل اون رو من بگم. از اینجا برداشت منه، موقعی که من نگاه میکنم به ویژه در 10 سال گذشته، میبینم که 2 عنصر در اکثر برآمدهای اجتماعی در سراسر ایران، و موقعی هم که میگم سراسر ایران به معنای جدی جریان میگم، منظورم فقط شهرهای بزرگ و به ویژه در مرکز ایران نیست، چون که این موضوع برای من مهمه، بهش خواهم پرداخت. و دو عنصر برای من قابل تشخیص بیش از همه، یکی مسئله تبعیض و یکی مسئله نابرابری. این دو مسئله توی سطوح مختلفی در اطراف و به اصطلاح حاشیه‌های ایران اتفاق افتاد. اگر نگاه بکنیم 96 98 برخی چیزهای دیگه که بیشتر در حاشیه در مرکز ایران بود، ببخشید، مسئله نابرابری دست بالا رو داشت به خاطر اینها. اگر تو همون موقع نگاه بکنیم، اتفاقاتی خیلی کم ما بهش میپرداختیم و باید خود انتقادی هم به مسئله نگاه بکنیم، مسائلی که در حاشیه ایران اتفاق می افتاد، به ویژه در استانهایی مثل کردستان یا در خوزستان یا در بلوچستان و و و، مسئله تبعیض خیلی جدی بود توش، حتی اگر مسائل دیگه‌ای هم توی او اعتراضات شرکت کرد. این دو مسئله، و اینجا برمیگردم به سوال شما، به نظرم اومد که یا میاد که واقعی ژینا انگار این دو نقطه رو به هم پیوند زد. این به نظرم یک عنصر جدیدی رو به وجود آورد، یک فضای جدیدی رو به وجود آورد، یک کاتالیزاتوری شد که انگار تمام فعالین حوزه های ضد تبعیض و ضد نابرابری خودشون رو در اون دختر جوان که یک هم کرده، هم زنه، هم مشکل حجاب داشته از دید حکومت، هم توی یک حادثه سیاسی یا توی یک میتینگ سیاسی یا یک چیزی نبوده، داشته زندگی معمولی خودشو میکرده، دانشگاه قبول شده بوده، میخواسته از یه جایی بره، یه جا اتفاقی براش اون حادثه به وجود آورد، ممکن بود اون دو سه نفری هم که گرفتنش و اون برادر سرش آوردن اتفاقی اون روز نمیگرفتنش. میدونیم از این اتفاقات روزانه ده ها صد ها بار در تمام نقاط ایران میفته، ولی یک نقطه چیز کرد، یک تصویر دختری که انگار تمام تبعیض و نابرابری رو در خودش در روی اون تخت نشون میداد، و دو این که صدایی داشت که تبعیض رو بسیار جدی به جلو انداخت، و اون صدایی بود که بر مراسم خاکسپاری اون در کردستان انجام شد، فریاد زن زندگی آزادی به تمام ایران رسید و بعد متصل شد به اون واقعه بلوچستان، اون مسئله تجاوز و بعد اون کشتار، و این برای اولین بار یک چیزی رو به وجود آورد که انگار ما به سال 58 برگشتیم. من میخوام با این بحث رو تموم بکنم. اگر یادتون باشه، شما و من یادته، مسئله زنان، مسئله ترکمنصحرا و مسئله کردستان سه مسئله اصلی بود که چند ماه اول پیش از نمایش رای گیری به جمهوری اسلامی ایران رو یک کمی از اون وضعیت همه با همه آخوندی و انقلاب اسلامی و فلان و به امان اینها داره بود. این تکرار برای من و این دست به دستانه ها تا اونجایی که من پیگیری کردم باعث شد که این مسئله از یک قتل معمولی و روزانه که اتفاق میفته و یک حادثه به یک جنبش سراسری تبدیل بشه. انگار این تلنگر در خارج از کشور هم که برای دومین بار بعد از جنبش سبز یک موج عظیم که حتی جنبش سبز رو هم در جیب خودش گذاشت به اصطلاح به وجود آمد و اکتورهای توی خیابان آمدن که حتی فعال سیاسی مثل من هم تا چند هفته پیش از اون انگار اونها رو نمی‌شناخت. به نظر من همه اینها دست به دست هم داد و جنبش داخل و خارج برای اولین بار چنان به هم نیرو می‌دادن که همونجور که شما گفتید رژیم رو به وحشت انداخت.
خیلی ممنونم ازتون. شما البته خوب مقایسه خیلی به جایی کردید، اما از اونجایی که جنبش زن زندگی آزادی شاید اصلی ترین فعالینش زنان بودن، میخوام این مسئله رو با شما در میون بذارم که مخالفت با حجاب اجباری برای زنان هم در زم شروع شد، و یکی دیگه از مسائلی که پیش آورد مسئله آزاد پوشی بود که هر کسی میخواد حجاب داشته باشه، هر کسی نمیخواد نداشته باشه و به هر شکلی که میخواد لباس بپوشه. نظر شما در مورد نقش زنان توی این خیزش و دگرگونی هایی که در طی دو سال گذشته در جامعه ما به وجود اومد رو چطوری ارزیابی میکنید؟ اگر امکان داره یه مقدار مختصر به اون بپردازید.
حتما. باز هم خیلی سوال مشکل، واقعا درست گفتید. بعضی وقتا گفتم یک مسائلی هست که انگار تمام تبعیض و نابرابری رو در خودش فشرده میکنه. به نظر من زنان و بهائیان تو ایران انگار فشرده این ستم و نابرابری و به اصطلاح سرکوب سازماندهی هستن. به زنان برمیگردم. من به نظرم درست، من به نظرم اینجوری که شما هم گفتید، زنان ایران توی آرومترین و فروکشترین دوره ها هم با نوع مقاومت روزانه خودشون عامل این بودن که میشه نترسید. نمیخوام قلق بکنم، حد اقلش این بود که میشه نترسید. هنگامی که مسئله به سر و جون من وصل داره و اونجوری که من دلم میخواد، یعنی شما باید فکر بکنید که هر لحظه که شما از خونه میری بیرون ریسک میکنی، ولی اینها انگار این ریسک رو به جون میخرن، انگار منتظرن یک حادثه‌ای پیش بیاد این جینا که معمولی زندگی معمولی میکنن ولی همراه با ترسه. برای تنها این مسئله هست و اینه که جدا از این که اجازه داشته باشن که یک سازمانی داشته باشن، فعالیت متمرکز داشته باشن که همه اینا سرکوب میشه، به نظر من زنان و جنبش زنان ایران دارای یک فاکتوری شدن که نیروهای سیاسی ایران به ویژه نیروهای ترقی‌خواه میبایستی نگاه ویژه‌ای به این جنبش و پتانسیل‌های اون داشته باشن. در یک دقیقه دو دقیقه سعی میکنم اینو تموم بکنم. جدا از نابرابری‌های جنسیتی و حجاب اجباری و که دیگه احتیاج به تکرار اون نیست که چقدر برای آزادی جامعه و آزادی دیگران مهمه، همیشه یک تزی بوده که میگفتن دموکراسی باعث تقویت جنبش زنان در اکثر کشورها شده با توجه به اصطلاح تجاربی که از بسیاری از کشورها محققین به دست بودن. الان به نظر میاد توی ایران و توی برخی از کشورهای همسایه این جنبش زنانه که به دموکراتیزه شدن جامعه داره کمک میکنه، یعنی انگار جامعه بدهکار نسبت به این جنبش ها. این مقاومت، این دلیری، این سرپیچی، اینها نشون دهنده اینه که میشه حتی به طور روزانه جامعه ایران، خانواده و جامعه سیاسی رو دموکراتیزه کرد، تا یه حدودی به عقب رسوند و مستبدین رو عاصی کرد. از این لحاظ جنبش زنان همونجور که گفتی و زنان ما در این که این لحظه ضد تبعیض و نابرابری رو بیش از همه در خودشون تونستن انتگره بکنن، ادغام بکنن و بدون ترس به خیابان آمدن. شما باید ببینید که هیچ فکری نشده اون لحظه‌ای که سر مزار یه بار صدها هزار نفر انگار اتوماتیک حجاب از سر میکشن، توی هوا میچرخونن، بعضیا میندازنش، بعضیا آتیشش میزنن، بعضیا زیر پا میذارن، بعضیا کارهای دیگه میکنن. اینها نشون دهنده اینه یک چیز باید چنان درونی شده باشه و تبعیض چنان مثل خوره به جون اونها افتاده باشه که انگار هیچ چیزی رو از دست ندادن. اونها بودن که آتیش زدن، اونها بودن که دور آتیش رقصیدن، اونها بودن که زیر عمامه آخوندها زدن، اونها بودن. اینها دل و جرأت میخواد و ناشی از یک هیچی از دست ندادن هاست که فقط الان انگار در زنان ایران فشرده شده. برای همین جنبش دموکراسی خواهی در ایران هر طبقه هر بخشی رو که بخوایم بگم اگر نخواد با خواستهای برابری طلبانه جنسیتی و تساوی طلبانه زنان خودش رو هماهنگ بکنه، یک دوره سیاسی رو باخته و جنبش دموکراسی خواهی و برابری طلبی ما هنگامی به پیش میره که بتونه خواستهای جنبش زنان رو در خودش انتگره بکنه.
خیلی ازتون ممنونم. صحبت خیلی میشه در این مورد کرد، ولی خب از اونجایی که وقت ما هم محدوده من سعی میکنم به سوال بعدی برسم. اگر چیزی ناگفته موند در پایان برنامه شما میتونید اضافه بکنید. سوال سومم رو اینطوری با شما در میون میذارم که البته شما هم توی سوالات قبلی که پاسخ میدادید اشاره کردید که خیزش انقلابی ژینا یه رعد و برق در آسمان بی ابر نبود، به بسیاری از مسائل مقدم بر اون اشاره کردید که من نمیخوام دوباره بهش اشاره کنم. سالهای 87، 88، 96، 98 و امسال هم. ولی چیزی رو که میخوام از شما بپرسم اینه که اشتراکات و تفاوت‌های خیزش انقلابی ژینا با این جنبش‌های قبلی که ما سعی کردیم فاکتور بگیریم به خاطر کمبود وقت چی بود؟ چه فرقی داشت این جنبش که یهو انقدر بزرگ شد و چه درسایی از اون حرکات قبلی گرفت؟
خیلی سریع سعی میکنم همونجور که گفتید
من میخواید شروع کنید با گفتن این که این هم سوال مشکلیه.
واقعا مشکله به خاطر اینکه مسئله چنان چند جانبه که توی چند دقیقه نمیشه اشاره، فقط میشه به نکات اصلی اون کرد. من به نظرم یک نکته رو در ابتدا گفتم. به نظر من اولین چیزی که میشه توش تشخیص داد اون تلفیق دو عنصر تبعیض و نابرابری در هم بود. برای همین به راحتی مردم توی خیابون توی اصفهان و تهران یا توی سنندج و زاهدان میگفتن سنندج زاهدان چشم و چراغ مایی، از تهران تا زاهدان، از تهران تا این اتفاقات توی جنبش های قبلی من حداقل یادم نمیاد که به این صراحت و به این روشنی شده باشه. یک این جنبش به نظر من یک فضاهای رادیکال و آلترناتیوی رو به وجود آورد که جدا از مسئله، و از این لحاظه میگم جنبش زنان و مسئله برابری جنسیتی چه پتانسیلی داره و میتونه چه حوزه هایی رو برای ما در میون بذاره، این فضاها باعث شد که به بسیاری از به اصطلاح تبعیض‌های ساختاری که سالهای ساله در جامعه ما هست و یک جوری یا از کنارش گذشته میشد یا بهش توجهی نمیشد یا بعضی وقتا حتی به یک جوری قبول هم میشد و اینها امکان بروز و امکان نشون دادن خودشون داشته باشن. هنگامی که زنان بلوچ وایی نداشتن که راجع به مسائلی که در بلوچستان سر خودشون به عنوان زن میاد، به عنوان سنی میاد، به عنوان کسی که از دست محرومه میاد، هیچ وایی نداشتن و بگن به ما توجه بکنید، هیچ گونه خجالتی نمی کشیدن. زنان کرد و فعالین کرد هیچ گونه وایی انگار نداشتن که بگن ما هم این مشکلات داریم. مشکل زنان تنها تبعیض درون این جامعه نیست، تبعیض‌ها رو هنگامی میتونه از بین بره که همه تبعیضات تو همه سطوح اون یک فضای اینجوری رو به وجود آورد. برای مدتی متاسفانه الان یک کمی پایین اومده، حتی مسئله همبستگی با افغانستانی‌ها با پناهندگان افغانستانی اینها در ایران موضوع روز بود. دیدیم که زنان و مردان افغانی که با زن زندگی آزادی خودشون رو منطبق می دیدن چگونه در کنار ما بودن و چگونه دست هم به اصطلاح کار می کردیم. این واقعا نه در ایران بلکه در خارج از کشورم. اینها فضاهایی بود که به نظر من جنبش های ما قبل جینا خیلی کم درش اینها بود. خیلی فضاهای جنبش های قبلی به اصطلاح یک کمی یک بعدی بود و همه جانبه نبود. این جنبش به نظر من یک فضایی رو به وجود آورد که نه در ایران و نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشورم به ویژه بسیاری از فعالین جوان به ویژه زنان جوان پیشرو باشن و بتونن بگن ماییم که موتور این جریانیم، نه اینکه فقط توی عکس و اینها باشه. خودشون هم اینو میگفتن با نوعی که خودشون رو بیان میکردن، با آوازهایی که میخوندن، با خواستهایی که میدادن، با کارهایی که میکردن، با پایی که به روی زمین میکوبیدن، انگار آروم آروم مهر خودشون رو به عنوان پیشروان جنبش فعلی به قول معروف میکوبیدن. و اینها به نظر من اتفاقاتی بود که در جنبش های قبلی هرچند بسیار رادیکال و بسیار بعضی وقتا شعارهای سرنگونی و و و اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا ما دیدیم که از 96 و 98 چه اوضی گرفت، ولی به نظر من جنبش جینا انگار نه تنها نابرابری ها و تبعیضات حکومتی رو زیر سوال می برد، بلکه تبعیضات و نابرابری های توی جامعه و توی خانواده هم همراه با اونها زیر سوال می برد. و این یک ویژگی این جنبش بود که نظر من توی چند دهه اخیر ایران بی سابقه بود.
خیلی ازتون ممنونم، توضیحات خیلی روشنی رو برای بینندگان ما ابراز کردید. سوال بعدی رو میخوام در مورد مقابله جنبش جینا و چشماندازی که داره با شما در میون بذارم. آیا به نظر شما رژیم قادر خواهد بود به کشتار و سرکوب بیرحمانه خودش شعله این خیزش انقلابی رو خاموش کنه؟ چی فکر میکنید؟
یک، رژیم هر کاری که از دستش برمیومد کرد. واقعا اتفاقاتی در این دو سال در ایران افتاد که در برخی از دوره‌ها غیر قابل پیش‌بینی بود. حمله سازمان یافته با چیزی شبیه گاز به مدارس دخترانه من یادم نمیاد توی نیم قرن اخیر، فقط به عنوان یک ویژگی دارم میگم. و به اصطلاح این گونه تیراندازی در بلوچستان یا این گونه دیگه واقعا تکرار با ساچمه زدن به چشم و به اصطلاح سر و شکم مردم و کسایی که مخالف اونها بودن و رفتارهایی که توی بازداشتگاه ها با زندانی ها میکنن، همه اینا یواش یواش داره در میاد هر روزه. یعنی یک، این بود که رژیم هر کاری از دستش برمی اومد و هر چیزی که بلد بود رو انجام داد. آیا این تنها کاری که رژیم کرد؟ به نظر من نه. به نظرم رژیم سعی کرد یک مسئله رو در از اعتراضات رو به دو طریق در درون سیستم خودش ادغام بکنه. یک، این بود که سعی کرد با این حربه ما با معترضین میدونیم یک کمی کنار میایم ولی با اختشاشگران نه، بلافاصله سعی کرد یک به اصطلاح یک کیل به قول آلمانی ها، یک کلمه فارسیش متاسفانه یادم نمیاد، یک چیزی رو بین مردم به وجود بیاره که اونها رو دوشخته بکنه. یه سری اختشاشگرن، یک سری معترضن. این تا یه حدی به ویژه نقش در نزد اصلاح‌طلبان همیشه در صحنه حاضر چه در ایران و چه در خارج از کشور تأثیرات معینی داشت تا یه حدودی. و دو، این که سعی میکرد تمام مسائل رو به مسائل اقتصادی تغییر بده. من به نظرم این نکته مسئله مهمیه و به ویژه اپوزیسیون ایران میبایستی بهش توجه بکنه. رژیم ایران از قرار معلوم به این نتیجه رسیدن که مشکلات اقتصادی تو ایران به قدریه که دیگه نمیتونن ازش چیز بکنن، ولی سعی میکنه مشکلات اقتصادی و مسائل اقتصادی رو فقط به این که حقوق بره بالاتر، ساعت کار یک کمی اینور اونور بشه، اضافه حقوقا رو به موقع بدن، پولای عقب افتاده رو بدن، تو این سطح نگه بداره. و متاسفانه بسیاری از به اصطلاح تحلیلگران در کشور و خارج از کشورم مسائل سعی میکنن به این مسئله تقریب بدن، در صورتی که حتی مسئله اقتصادی در ایران گره بیجه خورده با اقدامات و تغییرات سیاسی و اجتماعی و عدم نابرابریایی که در جامعه هست، که حتی اقتصاد به معنای کلاسیک خودش هم بتونه یک کمی کارآمد باشه. و اینا هیچ کس نمیتونه الان اقتصاد رو در ایران با اینکه فرمانهای اقتصادی دست نهادهای که کار میکنن باشن یا دست نهادهای ولایی باشن یا دست دولت باشه یا اینکه چه رابطه ای ما با کشورهای دیگه داشته باشیم، اینها همه نشون دهنده اینه که مسائل اقتصادی در ایران با مسائل سیاسی و تصمیم گیری تلفیق جدی خورده و رژیم سعی میکنه که این مسئله رو فقط به مسئله اقتصادی به معنای پول کم و زیاد و ساعت کم و بالا، این به نظر من این دوتا با این دوتا مسئله سعی کرد یک شکافی بندازه بین خواسته ها و امیال مردم و سعی کرد اون جب به قول معروف تجزیه طلبی، نمیدونم مبارزه مسلحانه، بمبگذاری، داعش و اینها رو وارد بکنه. موفق نشد، نمیگم کامل موفق نشد، ولی نسبت به دفعات قبلی خیلی کمتر موفق شد. و با این میبندم، هرچند که به صورت تظاهرات و آمدن توی خیابون و اینها جنبش ژینا یا زن زندگی آزادی ممکنه به صورت توی خیابونی کمتر باشه، ولی من به مانند یک انقلاب فرهنگی اثراتی گذاشته که حتی در انتخابات اخیر و آمدن یک آدمی به اسم پزشکیان هم در ایران و عقب نشینی های میلیمتری اونها هم نبود. من معتقدم بدون زن زندگی آزادی غیر ممکن بود که حتی به آدمی مثل پزشکیان هم اینها رضایت بدن. من معتقدم بدون زن زندگی آزادی و اون پشتیبانی بین المللی محال بود که اینها بخوان الان مثلا در مسائل بین المللی و و و یک کمی کوتاه بیان. مشکل ما اینه و ما باید اینو حل بکنیم که نذاریم رژیم همونجور که در داخل مسئله رو میخواد به مسئله اقتصادی تغییر بده، در عرصه بین المللی فقط به مسائل اتمی و استراتژیک و مسائل نظامی و اینها مسائل ایران رو گره بزنه. مسئله ایران هنگامی حل میشه که مسائل داخلی ایران، تبعیض‌ها و نابرابری‌ها حل بشن. مقاومتی که در زندان‌ها به وسیله زنان بعد از جنبش جینا انجام شد و هنوز به اون تکیه داره، آخرینش سه‌شنبه‌های اعتراضی، بدون جنبش جینا غیر ممکن بود. برای همین اثرات جنبش جینا بسیار عمیق‌تر از جنبش‌های ماقبل خودشه و به طور روزانه در زندگی انسان‌ها به نظر من ادامه داره.
خیلی ممنونم ازتون. شما به مبارزات زنان در زندان‌های ایران بعد از جنبش جینا اشاره کردید. من فکر میکنم مناسب باشه که به نرگس محمدی که در یه پیامی از زندان اوین برای کنفرانس زن زندگی آزادی فرستاده اشاره کرده که یک جهش در مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و آزادی. این خیلی مهمه که از داخل زندان به دموکراسی و آزادی اشاره کرده و برای تداوم مبارزه برای حقوق مردم ایران نه فقط زنان اشاره کرده. خیلی ازتون ممنونم. اجازه بدید من سوال آخرم رو در رابطه با جنبش چپ ایران با شما در میون بذارم. آیا به نظر شما نیروهای چپ برای تقویت این جنبش باید به کدوم الزامات توجه بکنن و به اونا پاسخ بدن، یا در به صورت خیلی مختصر وظایفشون در مورد جنبش جینا چیه؟
اینو دیگه مجبورم رفیق نصرالله بگم، این دیگه از اون سخت‌ترین سوال هست. سعی میکنم خیلی کوتاه بگم. ببینید بدون تعارف به عنوان کسی که خودش رو تو اون تیپ میدونه باید صحبت بکنیم و هیچ گونه به نظر من مشکلی هم نداشته باشیم. یک، به نظر من مسائلی که در ایران میگذره توی سطح عام جریان زمینش برای چپ هیچگاه اینقدر مساعد نبوده. آزادی ها، برابری ها، نابرابری ها، تبعیض ها، اینها به طور تاریخی، نه تنها به طور تاریخی بلکه به طور مشخص هم همیشه زمینه چپ. آیا نیروهای چپ ایران تونستن به درستی از اون تا الان استفاده بکنن؟ به نظر من به این سوال با بله و نه میشه جواب داد. اگر چپ ایران رو مختص بکنیم به چپ سازمانی و حزبی، نه. متاسفانه چپ سازمانی و حزبی ما دارای یک جنبندی و استراتژی در رابطه با مسائل ایران هنوز نشده. دلایل مختلفی داره، نمیخوام اینجا بذارم، ولی من به وضوح شاهدم که فعالین چپ نه تنها در ایران، حتی در خارج از کشور، باور کنید در همین خارج، در همین بلین خودمون، اکثر کسای جوانانی که با ما اینجا تو این دو ساله ما باشون آشنا شدیم، موتور سال اول جریانات بودن، همشون دارای شیب چپ گاه بسیار تند هم بودن و از این لحاظ ما کمبود نیروی چپ به نظرم نه در ایران داریم نه در خارج از کشور. موضوع اینه که این اولین مشکل، این چپ و این چپ جدید و این چپ جوان هنوز سازماندهی نشده و این نقطه ضعف ماست. یعنی هنوز هیچ ظرفی که بتونه خودش رو در اون ببینه و مشتک و متشکل و مستقیم کار بکنه هنوز به وجود نیامده. برای اینکه ما خواستهای اجتماعی رو بتونیم روزانه تبلیغ بکنیم، بتونیم عکس‌العمل نشون بدیم، بتونیم روشون مانور بکنیم، احتیاج به یک ظرفی هست که بتونه به اصطلاح با توجه به پایه خودش اینو اینور اونور بکنه. و ما اینو مثلا در ایران میبینیم در اعتصابات، در تظاهرات ها کارگری، نمیدونم زنان، نمیدونم در پرستارا و اینها، واقعا میشه عناصر چپ رو دید. ولی این که ما بگیم حتما اینها یک نیروی سازماندهی چپ هستن، حداقل من نمیتونم بگم. این یک. دو، مشکلات ما به عنوان چپ با توجه به موجودی مشخصی به نام جمهوری اسلامی ایران، مشکلات جدی، نه اینکه از طرف خودمون، مشکلات و مسائل جدیدی وجود اومده که هنوز برای اونها جواب پیدا نکردیم. منظورم چیه؟ ببینید، جنبش زن زندگی آزادی در ایران به وقوع پیوست. حتی سخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی ایران، منظورم کشورهای همسایه است، هیچ کدومشون از این جنبش دفاع نکردن. حتی سخت‌ترین اونا مثل عربستان، کشورهای حاشیه خلیج، حتی ترکیه، بدترین و تیزترین دشمن ها، به خاطری که این جنبش داره پتانسیلیه که استبداد و تبعیض اون نیروها هم زیر خودش میره، با خودش زیر میگیره. تنها نیروهایی NGO میتونم بگم از برخی از کشورها توی ترکیه، توی افغانستان، یه کمی در درون اسرائیل و فلسطین و برخی کشورهای دیگه توی منطقه رو دارم میگم، اروپا و اینها مسئله جداگونه است، از ما دفاع کردن. برابر این چپ ایران به مانند دوران شاه، اگر چپ رادیکال برابری خواه، ضد تبعیض، ولی تنها ضد امپریالیست نیست، توی منطقه فعلا دوستان و همراهان زیادی نداره. این مشکلیه که ما باید براش جواب پیدا بکنیم. حوادث اخیر دیگه نمیخوام بگم، نشون دهنده اینه که چپ ایران بعضی وقتا چقدر در منطقه تنهاست. شما میدونید بسیاری از نیروهای قدیمی چپ در منطقه از جنبش زن زندگی آزادی دفاع نکردن. اینها بدون دلیل نیست، به خاطر نزدیکی‌هاشون به جمهوری اسلامی بوده، به خاطر کمک‌هایی که احیاناً از اونها می‌گرفتن و و و اینها. این من نمی‌خوام وارد بشم که هر جنبشی تناقضات و مسائل خودش نداره، ولی اینا مسائلیه که جلوی ما هست و ما به طور موقعی که می‌خوایم عمل بکنیم، هنگامی که متحد بین‌المللی می‌خوایم داشته باشیم، هنگامی که می‌خوایم کاری رو انجام بدیم، باید به این مسائل نگاه بکنیم که تصورت مسئله به مانند پیش از انقلاب برای چپ ایران نیست. و اینها مسائلیه که معمولا توی چپ ایران به ویژه بخش حزبی اون با سکوت تا الان مواجه شده. ما باید برای اینها بحث داشته باشیم و جواب داشته باشیم و راه حل داشته باشیم. و نکته آخر، جامعه مشخص ایران نشون میده که دموکراسی رادیکال، ضد تبعیض بودن و اینها چقدر زود میتونه حتی متعدین نصف کاره، نصف و نیمه کاره داشته باشه. شما در همین زن زندگی آزادی دیدید که بلافاصله بعد از چند هفته زن زندگی آزادی شد مرد میهن آبادی. شما دیدید که کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران پیش بخش جدی از جناح راست اپوزیسیون ایران که خودش رو مدافع زن زندگی آزادی میدونه چگونه برای سایه افکنده شد و انگار همچی چیزهای موجود نیست. برای همین به این میرسم، این وظیفه تاریخی چپ ایرانه که این تبعیضها و این نابرابریها و این چیزها رو مسئله اصلی خودش بکنه. چپ ایران این دوره از زندگی سیاسی رو میبازه اگر بخواد تمام مسائل ایران رو به مسئله تضاد بین کار و سرمایه تقلیل بده. ایران دارای تضادها و تناقضهای متفاوتیه و چپ ایران تنها نیرویه که میتونه برای دموکراتیزه شدن جدی جامعه، یعنی برانداختن جدی ساختارهایی که استبداد رو بازتولید میکنه، به نظر من از نظر بلقوگی مساعدترین و مستعدترین نیروی سیاسی ایرانه، به شرط اینکه به این مهم برسه. انقلاب واقعی در ایران برانداختن ساختارهای یک استبداد رو مرتب تو ایران بازتولید میکنه. چپ ایران باید بدونه که با برانداخته شدن جمهوری اسلامی ایران هم ممکنه ساختارهای استبدادی و ایران به کار خودشون ادامه بدن. برای ما مهمه که این ساختار رو از بین ببریم. اگر حمله مستقیم به تضاد کار سرمایه در یک زمانی ممکن نباشه، به وجود آوردن ساختارهایی که در دراز مدت بتونن این مسئله رو به ضربه بزنن و اونو ضعیف بکنن، یعنی تشکیل اتحادیه‌های قوی، تشکیل سازمان‌های مستقل قوی، تشکیل نهادهای طبقاتی صنفی قوی که کسی نتونه اونها رو از بین ببره موقعی که سر قدرت اومد، اینها تضمین کننده اینن که اگر نه امروز یا فردا ولی 5 سال دیگه اینها بتونن حملات سازماندهی شده به مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی هم بکنن. به نظر من چپ ایران باید اینها رو موضوع درونی خودشون بکنه. ببخشید از اینکه این بخش من طولانی شد و متشکرم از این وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم. اتفاقا این مشکل ترین سوال به قول شما بهترین جوابارم میطلبید. رفیق حمید، من از طرف خودم، از طرف سازمان کارگران انقلابی ایران و از طرف تلویزیون حزب کمونیست ایران از شما تشکر میکنم برای وقتی رو که به ما دادید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. به امید دیدار بعدی، با درود.
متشکرم از شما و از وقتی به من دادید. یک جمله با اجازه میگم. در آستانه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و دومین سالگرد قتل جینا هستیم. امیدوارم همه این دو واقعه رو فراموش نکنن و مراسم ها و شب های درخوری رو هر جای دنیا که هستن برای این دو واقعه تاریخی سازماندهی بکنن. ممنونم از شما و به امید دیدار.
صد نداست به خان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شباهنگا میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شماست.
برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینهش
تو جان پناه و مامان است. بر خط شاهدان تازیان می زنند، این سه جان خستگان پاره ی تن منند. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به بوسمش بخون، که جاودانه می شود.
بست با
زن شبد، که این وطن وطن شبد.